وی با اشاره به کاهش 25% قیمت تمامی خودروها در بازار تصریح کرد همکنون قیمت‌ها در حال نزدیک شدن به قیمت‌های شهری بر ماه است و امیدواریم تا حبابی که در بازار وجود داشت کاملا تخلیه شود. عزیزان شنونده، شما میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه رویداد باشید به صورت زنده و دیگر برنامه رادیو گفتگو رو هم از همین طریق میتونید که به صورت زنده در ایران صدا دنبال بفرمایید و همینطور برنامه مورد علاقتون رو میتونید که در بخش جستجو دنبال بفرمایید و شنونده مجدد اون باشید. اما در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به طرح پرداخت یارانه کالای اساسی و نحوه پرداخت و منابع تأمین هزینه اون. آقای دکتر یحیی آل اسحاق در این بخش با ما همراه هستند از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی که سابقه حضور در جایگاه وزارت بازرگانی رو هم در پرونده کارشون دارن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران خوب شما، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای آل اسحاق، ارزیابی از سالی از طرح پرداخت یارانه معیشتی چی هست؟ چقدر فکر میکنید میتونه به رفع مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد کمک بکنه؟
ببینید، واقعیت این است که ما در حوزه معیشت مردم، مخصوصا طبقات متوسط به پایین که حدود 50-60 میلیون نفر از آقای ملت را شامل میشه، واقعش این است که مشکل داریم. یعنی قدرت خرید مردم تو این حوزه با رفع نیازهای معیشتشون هماهنگ نیست و هر از چند روز یک بار شاهد یک حالت شبه بحرانی در ارزاق عمومی، گوشت، روغن، برنج و از این قبیل مسائل، و خب ضربه میزنه، فشار میاره به خانواده ها، مخصوصا گروه های متوسط به پایین. این که باید یه فکری کرد و باید یه راه حلی برای کم کردن این فشار را فکر کرد، این ضرورت هست، این هیچ شکی درش نیست و تقریبا همه مسئولین کشور هم به این حرف مزعن هستن، از رئیس جمهور گرفته تا بقیه. منتقدین هم انتقاد میکنن که آقا این یه خورده زودتر به دادش برسید. مجلس محترم اومده برای این کار فکر کرده که یک قسمت از این مسئله تأمین مالی این قضیه هست و این را از طریق یارانه، غیر از اون یارانه های قدیم که بود، یک کمک یارانه‌ای به این آحاد مشمول که حالا یه 20 میلیون، یه 40 میلیون با یه چیزهای مختلف و چه تمایزهای مختلف پرداخت کنه، یه مبالغی را پرداخت کنه. اصل قضیه اگر اتفاق بیفته خوبه، منتها نکته، دو تا نکته ظریف داره. نکته ظریفش این است که این محل این بودجه از کجا، اون هم در شرایطی که دولت محترم عرض شد که کسری بودجه داره، تقریبا 50% از عرض شد که درآمدهایی که در بودجه گفته با سختی اگر بتونه تامین کنه، لذا کسری بودجه داره، این از چه طریقی میخواد تامین شه. نکته دوم، فرض کنید که حالا این بودجه هم تأمین شد، مهم کالای این هست، یعنی این که شما بیاد قدرت خرید مردم رو اضافه کنید، پول بدید به مردم، در مقابلش کالا نباشه، اتفاقا از قضا سرکنجبین صفرا فزود میشه، یعنی یه تقاضای بیشتری میاد تو بازار و کالاش به دلایلی در اختیار نیست. حالا این کالا به دلیل این که اساساً تأمینش مشکل داره، تولید داخل وارداتش مشکل شده، یا نظام توزیع به گونه ایست که در دسترس عموم قرار نمیگیره، به عناوین مختلف، کما اینکه الان شواهد چه داریم، 7 میلیون تن 8 میلیون تن کالا در گمرک رسوب میکنه، یه عده احتکار میکنن، یه عده عرضه نمیکنن و دلایل متعدد دیگر. نظام توزیع مشکل داره، نظارت فرض کنید که نیست. ته قضیه این است که کالا به دست مصرف کننده به قیمتی که قدرت توان داره بخره نمیرسه. لذاست که اگر میخوایم که این کار حل بشه و باید هم فکر کنیم حل شه، باید یه نگاه جامعه تری نگاه کنیم. هم منبعش رو، درآمدش رو باید فکر کنیم، هم عرض شود که کالاش رو باید فکر کنیم و هم نظام توزیع و نظام نظارتش رو باید هماهنگ کنیم. هر یک از این قسمت ها نشه، این یک نقاشی است که یه باش لنگه، یعنی مثلثی است که یه ضلعش نیست. باید همه اینا رو با هم دیده باشیم و تا اینو انجام بدیم این ضرورتش قطعی است. در رابطه با تأمین بودجه، خب اون چیزی که مجلس الان داره میگه که از محل فروش دارایی ها، خب این شکلیش ممکنه حرف درستی باشه، ولی کو خریدار که دارایی های دولت بفروشه و بعدم تا این مدته چقدر تونسته این حجم عظیم، حالا نزدیک فرض کنید حدود 30,000 میلیارد تومان میشه این حجم این یارانه، خب این ماهانه این مبلغ رو 30,000 میلیارد تومان فروش دارایی، این یه راهه که خود خب مشکل هست. راه دیگرش عرشبت میگن اوراق قرضه و اوراق اسناد بدهی های دولت، خلاصه دولت اوراق پخش کنه، اوراق اسناد دولت پخش کنه. خب این هم باید دید که چقدر خریدار داره و بعدم توی بودجه سال 99 شما یک حجم عظیمی ارشد دولت رو متحد کردید که کسری بودجهش رو از همین طریق اوراق تأمین کنه، اینم بیاد روش، خب دیگه نورون علا کجور میشه و مشکل هست. به هر صورت تأمین منابعش باید مجلس بذار راهکارهای به کمک خود دولت دست دست هم بدن اینو تأمین کنن. به هر صورت در رابطه با تأمین کالا واقعیت این است که تا کالا نباشه نقض غرض بدتر از بدتر میشه و باید عرض شود که چه اون قسمتی که تولید داخل هست باید توجه بیشتر بهش بشه، چه قسمت وارداتی باید در مورد این کالای اساسی و ضروری عرض شود که دقت و توجه بیشتر بشه و چه در بروکراسی حاکمی که هست، یعنی تو گمرکات این کاری که الان مثلا دارن این رسوبی های آزادش میکنن، خب این از پنج ماه قبل هم میشد کرد، یعنی همین کاری که الان میکنن پنج ماه قبل هم امکانش بود که همین تصمیم بگیرن. خب اینا باید توجه بیشتری بهش بشه و قسمت مهم دیگر نظارت و نظام توزیع هست که توزیع این کالا باید طوری باشه که در دسترس مردم قرار بگیره.
آقای آل‌اسحاق، در چند سال اخیر مشابه این طرح خیلی مطرح شده، طرح‌های پرداخت یارانه‌ها در بخش‌های مختلف برای حل مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد. برای یه سوال، البته موضوع کلی‌تر هست نسبت به اون چه که الان در مجلس مطرحه، برای برون رفته از این وضعیت، برای اینکه شاید چنین شرایطی نباشیم و بعد بگردیم دنبال اینکه حالا این طرح رو الان می‌خوام اجرا کنیم، منبع درآمدش کجا باشه، الان چه بکنیم چه نکنیم، برون رفته از این وضعیت نیازمند چه اقداماتیه؟
یعنی شما یه سوال میکنی به اندازه کل اقتصاد کشور، یعنی نقطه تعادلی اقتصاد و چگونگی رسیدن به تعادل در اقتصاد که به گونه ای که رفاه مردم رو تضمین کنه، به گونه ای که درآمدهای و هزینه ها با هم بخونه، این هزار و یک نقطه و راهکار داره. ولی من باب این که حالا فرمایش شما رو ما عرشبت که زمین ننداخته باشیم،
چون جنابالی استاد دانشگاه هستید میتونید که سوال ما رو در قالب دانشجویی پاسخ بفرمایید که قانع بشیم.
من مخلص
بزرگواریم.
ببینید بعضی چیزا شناخته شده هست و عرشبت که معلومه، یعنی هر اقتصاد خانی با نگاه اولیه این رو میفهمه، رابطه ایست بین حجم نقدینگی که در جامعه هست و قیمت ها و تورم و تعادل اقتصادی. این یه خود برای اینکه سهل‌تر بشه در کشورهای عموم، ببینید ما ما یه مقدار نقدینگی تو جامعه داریم که بانک مرکزی اسکناس منتشر میکنه یا به عناوین مختلف که تو نقدینگی مطرحن، سپرده ها چی حجم نقدینگی. یه عنوان دیگه داریم تولید ناخالص داخلی، یعنی مقدار تولید کلی که در کشور شکل میگیره، چقدر تولید جدید میاد تو بازار، مجموعه تولید کشور. اگر این دو تا رقم با هم دیگه بخونه تعادل برقراره، یعنی مقدار نقدینگی که در جامعه هست با مقدار تولیدی که میخونه با هم هماهنگ باشه. و الا شما فرض کنید که 20 کیلو سیب دارید، یه وقت متقاضیش 10 نفره، یه وقت متقاضیش 20 نفره. اگر اون 20 کیلو سیب اضافه نشه به اندازه این تقاضای جدید، خود به خود سیب گرون میشه دیگه. الان وضعیت نقدینگی کشور با یک آهنگ بسیار زیادی به دلایل متعدد، حالا عرض کردم که نمیشه به ریز کارهای تو این وقت عنوان کرد، به دلایل متعدد داره میرسه به 3000 تریلیون تومان. یعنی فرض کنید که بوده قبلا 2400، ظرف این چند ماهه با یه آهنگ مثلا 25-6% داره رشد میکنه، بره به حجم عظیم 3000 میلیارد تومان. از اون ور تولید ناخالص داخلی داریم عقب رفت میکنیم، یعنی الان تولید کلی کشور در حد مثلا سالهای 94-95. این حجم نقدینگی رفته بالا، تولید نرفته بالا، خب نتیجهش تورم است و گرانی است. و اون وقت این موضوع وقتی میاد خورد میشه تو نوع کالاها، تو کالاهای اساسی و مایحتاج معیشتی مردم، این تورمش مثلا اگر متوسط تورم باشه 25% خورده‌ای، عرشبه که تورم این کالای اساسی و کالای مورد نیاز مردم، گوشت، روغن، برنج، اینا بالای 50%، مسکن بالای 50-60-70%. و اینا مواردی است که به جامعه داره فشار، مثلا جامعه متوسط که عرض کردم به پایین، اینا 75% از هزینه های این طبقه متوسط به پایین، 60 میلیون نفر جمعیت، تو همین 5 قلمه، یعنی هزینه مسکنشونه، هزینه معیشتشونه، هزینه بهداشتشونه، هزینه آموزششونه، هزینه پوشاکشونه. این 5 حوزه 75% از خرج به خانواده متوسط به پایین رو عرصه به خودش میگیره. اون وقت اینا تورمش بالای 50-60-70%. ولی لذات که فکر، خب برای اینکه این کار سامان پیدا کنه دو تا کار میشه کرد. یکی این که آهنگ رشد نقدینگی رو باید ترمز کشی، یعنی بانک مرکزی اسکناس چاپ نکنه، نقدینگی ها رو زمینه های افزایش و پایه های پول و اینا که الان بحث تخصصی است اونا رو اضافه نکنه، از اون ور هدایت کنه این نقدینگی بخش تولید. حالا این افزایش حجم که اومده، این بره توی تولید که حداقل در بارش محصول بیاد، در شرایطی که تولید واقعا برای ارزش که هزینه هاش احتیاج به این نقدینگی داره، یعنی سرمایه در گردش نداره، برای پرداخت دیون و بدهیاش ارزش که مشکل دارن، ارز که گرون شده، مواد اولیه‌اش یه موقع با مثلا ارز 4200 تومان تامین می‌کرد، حالا باید مثلا با 25-6000 25000 تومان تامین. خب این از کجا بیاره؟ بدهی بانکیشو باید بده، از کجا بیاره؟ جنس میفروشه، پولش چکش برمیگرده، اینا رو باید چگونه تامین کنه؟ و و و یعنی مشکلاتی که در بخش تولید هست با بیپولی کامل. خب ما اگر میخوام این سامان بدیم این بحث تورم اینا را، خب باید توجه جدی بکنیم به تولید عملیاتی، نه در شعار و حرف. یعنی شما اگر بیاد الان نگاه کنید تحصیلاتی که بانک ها دادن به قسمت های مختلف، ببینید که کمترین مقدار رفته تو بخش تولید. یعنی در بخش تولید فرض کنید که اگر الان آمار آخر با دستم نیست، مثلا سال 98 5000 خورده ای 580000 میلیارد تسهیلات بانکی دادیم، چقدرش به بخش تولید رفته و چقدر از نقدینگی هایی که در جامعه هست رسوب کرده، منجمد شده، به حرکت گردشی کار نیومده؟ یعنی شما الان مسکن خالی توی کشور چقدر دارید؟ و چقدر از این پول دارایی ها صرف مسکنی شده که راکت مونده، چقدر از واحد های اقتصادی که زیربنا، کارخونه، ماشینالات اینا آوردن، آب، برق، گاز، مثلا با 30-40% از ظرفیتشون دارن کار میکنن. خب ما اگر بخوایم این مشکل حل شه، باید به این و این کارهای اصولی است که مشخص هست. من تا یک تنم نمیشه دفع قضاوت کرد. این طور نیست که این عزیزان ما در دولت اینا رو نمیدونن. برسر یه سال ندونستن، دو سال ندونستن. یه سری محدودیت دارن و یه سری نظام تدبیری گیر داره. یعنی مدل و الگویی که برای حل مشکلات دارن فکر میکنن. حالا دیگه بحثای چیزی رو من نمیخوام وارد شم. اینا فکر میکنن عمده مشکلات ما ناشی از خارج آمریکا و فلان. من دیدم که یه کلیپی بازدارم اومده بود، داره سیب زمینی رو پیاز گرون میکنه، این به اون میگه، میگه پیاز چنده، اون به اون میگه پیاز چنده فلان، بعد آخرش میگه که مرگ بر آمریکایی لعنتی. یعنی این که همه دست دست هم دادیم گرون بکنیم، ولی آخرش میگیم که مسائل خارجیه. مسائل خارجی نقش داره ها، ولی
اما نه اینقدر.
30%
درسته،
70% نظام تدبیر ماست، نظام مدیریتی ماست، اولویت ها ماست. گروه یک جریان بازدارنده زینف هست تو کشور توزع اقتصاد که اینا دنبال عرشت غیر عادی کردن شرایط اقتصاد هستن که در این حیاتشون به شرایط بحرانی هست. این داستان عرضه.
بسیار خوب. بله جنبندی فرمایید دکتر جون پایینی.
یه ایده هستن که اینا همونطور که تو عرض هست تو بخشای کالایی هم هست که بقایشون هست که اوضاع آشفته بشه که اینا سوء استفاده کنن.
درست.
برای حل مسائل اقتصادی آنچه که مهم هست این است که نظام تدبیرمون و مدل های ارشد که اقتصادیمون و نظام مدیریتمون و برخورد با نقاط ارشد سوی که هست قاطعیت، اینا میتونه، البته با توجه به مسائل محدودیت های بین المللی که داریم، ولی من اگر آخرین عرضم رو بکنم، اینم برداشت شخصی من هست، ممکنه بعضی قبول نداشته باشه، من عرض میکنم وضعیت اقتصادی کشور الان مثل یک ورزشکار قوی هست، بدن قوی، عضلات قوی، ولی که ذات‌الریه گرفته.
دوست.
این ذات‌الریهش اگر علاج کنیم بدنه آماده است، به الا آورده های با نیروی انسانی ما، منابع ما و و و و به قدریست که حتما وضعمون این نیست که بشه.
ممنونم آقای آلسا، متشکر از توضیحاتون.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. درباره طرح پرداخت یارانه کالای اساسی گفتگو داشتم با دکتر یحیی آلاساق، وزیر اسبق بازرگانی. خب در ادامه رویداد نگاهی داریم به وضعیت بازار بورس. آقای حبیب فارابی داریم بخش با ما همراه هستن، کارشناس بورس. آقای فارابی سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. البته من دارابی هستم، حالا
عذرخواهی میکنم آقای دارابی، ببخشید. آقای دارابی، به ارزیابی اصلی از تداوم کاهش قیمت در بازار بورس چی هست؟
ببینید در حال حاضر واقعیت بازار ما در حالت انتظاری به سر میبره که ناشی از چند تا مسئله هست. یکی از مسائل این است که متاسفانه در طول چند هفته گذشته برخی از نمادهای بازار سرمایه دچار صف فروش شدن و چون ما حجم مبنا داریم و دامنه نوسان محدود هست، این در واقع صفهای فروش یک مقدار پایدار موندن، هیجانی رو در بازار ایجاد کردن. نمادهای بزرگ ما الان اصلاح خوبی کردن، مترصد هستن با توجه به اینکه ما ریزش در بازارهای موازی داریم از جمله ارز، سکه، خودرو و همچنین املاک و مستغلات. انتظار داشتیم که پول به طرف بازار سرمایه و همچنین بازار پول برگرده، یعنی نقدینگی یک قدری آرام بگیره. اما یک مقداری همچنان بازار دچار هیجان منفی هست. امیدوار هستیم که این هیجان منفی چند روز آینده در نمادهای کوچک بازار خارج بشه. قیمت‌ها در شرکت‌های بزرگ به سطح ارزندگی خوبی رسیده و امیدوار هستیم که بازار بتونه در واقع یک ریکاوری مناسبی رو انجام بده.
آقای دارابی، همزمان که داریم صحبت میکنیم، چون موضوع مورد علاقه این روزهای مردم هست، پیامک داریم به 3035 پیامک فرستادن که از شما بپرسیم شاخص ها تا کی در این وضعیت میمونن؟
ببینید، واقعیتش اینه که چند تا مسئله در سطح کلان اگر حل میشد ما اصلا به اینجا نمیرسیدیم. یکی این بود که به هر حال دولت قدری نرخ سود بانکی رو بالا برده بود، همچنین بحث قیمت گذاری خودرو و همچنین عدم در واقع شفافیت بین روابط وزارت نفت و پالایشگاه ها سه عاملی بوده که یک مقداری باعث ریزش بازار شد. اگر این دو سه تا عامل رفع بشه، میگم قیمت های شرکت های بزرگ ما به سطح ارزندگی مناسبی رسیده و همین سطح ارزندگی کمک خواهد کرد که بازار بتونه یه ریکاوری بکنه. ما با عملا این فکر میکنم در همین جا بتونیم در واقع یک کفه باتواتی رو شاهد باشیم. شرکت های بزرگ اصلاح کردن، فشار خیلی زیادی دیگه روی شاخص نمیتونه باشه.
در واقع صفحه مجازی هم پیامک فرستادن و سوال پرسیدن.
صفحه مجازی منظورشون چی هست؟
صفحه مجازی در بازار بورس.
نه، ما چیزی به عنوان صفحه مجازی نداریم. صفحه واقعی هستن، چون قدری از سهامدارایی که در واقع در بازار هستن دچار هیجان در واقع فروش هستن، یه مقداری صفحه فروشی رو شکل میدن که میگم ناشی از اینه که بعضی از نمادهای بازار اصلاح نکردن و فشار روی این نمادها همچنان وجود داره. به همین خاطر ما صفحه فروش رو اونا داریم. اما شرکت‌های بزرگ و قدرتمند بازار هم اصلاح قیمتی کردن و هم شرایط بازگشت قیمتی خوبی رو شاهد هستن.
میتونیم بگیم که یک شرایط بی‌اعتمادی از طرف سرمایه‌گذاران نسبت به بورس وجود داره؟
بی‌اعتمادی نیست، خیلی هیجان احساسی رفتار کردن و
بی‌اعتمادی بگیم نگرانی که هست.
تا یه مقداری نگرانی از این هست که در واقع شاید مثلا قیمت ها کاهش پیدا کنه و بعضیا بتونن پایین تر بخرن. یکی از استراتژی هایی که معمولا تو صفحه فروش سرپیش گرفته میشه اینه که شما در صف فروش بفروشید، چند روز پایین تر بتونید همون سهام ها رو در واقع با قیمت کمتری بخرید. یکی از جلایلی که بعضا فشار میاره، چون ما دامنه نوسان داریم، اگر شما مثلا امروز بتونید در واقع در 5% دامنه نوسان امروز بفروشید، شاید بتونید در یکی دو روز آینده مثلا پایین تر از اون دوباره همون سهم رو بخرید. اینها استراتژی است که بعضی از معامله گرها در پیش میگیرن. ناشی از این هم هست که به هر حال ما محدودیت هایی در هم حجم مبنا و هم دامنه نوسان داریم، یعنی یک نوعی نوسان گیری از روند افت بازار هست.
آقای دارابی، به نظر شما چرا دولت اونطور که باید شاید نتونست در حفظ سرمایه مردم در بورس موفق بشه؟
یه بخشش برمیگشت به اینکه نگرانی های دیگه‌ای برای دولت پیش اومد. یعنی ما در حالی که در سه ماهه اول سیاست های دولت سیاست های درستی بود، یعنی با کاهش نرخ سود بانکی فعالیت های اقتصادی در حال حرکت کردن بود، یه مقداری برها روی سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده بود، سرمایه ها به طرف بازارهای مولد در حال حرکت بود، به خاطر نگرانی از بحث تورم به نظرم اومد یک مقداری سود بانکی رو تقریبا دو برابر فصل بهار کرد. یعنی وقتی ما در فصل بهار بین بانکی بین 8.5 تا 9% رو داشتیم، در آخرهای فصل تابستان به نزدیک 20% رسیدیم رقم. خب این یه مقداری تاثیر گذاشت روی این که به هر حال بازار خوب کاهش پیدا کنه. یه مقداری الان بهای این که شما کار نکنید خیلی بیشتر از اینکه کار کنید، یعنی وقتی شما الان یک واحد تولیدی رو با تمامی دردسرها نیروی انسانی مواد اولیه بازار خرید و فروش بخواید مدیریت بکنید، در نهایت برای شما 11-12% بیشتر سود نداره. ولی اگه شما همون پول رو بذارید بانک، راحت 18-19% به شما پول میده، یا اوراق دولتی نزدیک 21-20% میتونه به شما سود بده. ما تا مادامی که نتونیم در واقع این بالانس رو ایجاد بکنیم که تولید در کشور سود بیشتری نسبت به فعالیت‌های مخرب یا فعالیت‌های غیر مؤثر مثل دلار، سکه، زمین و مسکن یا خودرو در واقع داشته باشه، نمیتونیم کلا اقتصادمون رو به توسعه برسونیم. یه مشکل اساسی هست که ما قبل داریم. ما برای اینکه اقتصاد مؤثری داشته باشیم باید تولیدمون اولویت اول باشه. چون در واقع اومد دولت برگشت به سیاست کنترل تورمی و همین خاطر یک مقداری فشار به بازار اومد، همزمان هم آزادسازی در واقع سهام عدالت رخ داد، یک مقداری فشار فروش هم از اون ناحیه ایجاد شد و در نهایت خط شد به این هیجانی که ما داریم میبینیم.
متشکرم آقای دارابی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق و یاد بشید، خدافظتون.
در باره دلایل تداوم کاهش قیمت در بازار بورس گفتگو داشتم با همایون دارابی، کارشناس مسائل بورس. تا لحظات دیگر خانم شوبیری با ما خواهند بود و اخبار بین الملل. بریم سراغ اخبار بین الملل. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام بر شما جناب آقای حسینی، روز شما هم بخیر باشه و همچنین سلام بر شنوندگان و عرض روز بخیر به شنوندگان خوب برنامه رویداد. آقای حسینی، امروز میخواییم بیشتر درباره انتخابات آمریکا با همدیگه صحبت بکنیم.
خانم شوبری، ما حدود 4 دقیقه فرصت داریم، من دیگه صحبتون رو قطع نکنم، خدمتون هستیم.
چقدر کمه، میرم سراغ نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه که امروز برگزار شد و خیلی خبرنگاران درباره موضوع برجام و این انتخابات جدید آمریکا سوال و جوابی داشتن. من یک نقل قول از آقای خطیب‌زاده میگم در پاسخ به این سوال که گفته شده بود دولت جدید آمریکا میخواد به برجام برگرده اما شروط فرابرجامی هم داره. آقای خطیب‌زاده اعلام کردن که این حرفا نشانه ساده اندیشه که کسی فکر کنه درباره برجام که درباره اون صحبت شده، امضا با تفاهم شده و مهرموم شده، بشه اون رو دوباره باز کرد. اشاره کردن به مسئولیت حقوقی آمریکا در برابر نقض عهدی که در برجام داشتن و گفتن ایران در جایگاه خواهان قرار داره در این زمینه و آمریکا باید پاسخگوی رفتار خلاف ضد بشری خودش، خلاف حقوق بشر و ضد ملت ایران خودش باشه. انقدر که سوالات از آقای خطیب‌زاده زیاد بود درباره روابط ایران و آمریکا، تاکید کرد آقای خطیب‌زاده که طبیعیه توجهات زیادی به این روابط باشه، اما 3 تغییر ضروری رو هم برای آمریکا، برای اینکه در واقع روابطی باشه بین ایران و آمریکا و اینکه ایران بتونه اون نگاهی که نسبت به آمریکا داشته رو تغییر بده، بهش اشاره کردن. از جمله ضرورت در تغییر اندیشه و ذهنیت آمریکا، تغییر در کلام و تغییر در مسیر غلط و جبران گذشته، و تاکید کردن که ما به دقت این مسائل رو رفع می‌کنیم. اما از ترامپ بگم که همچنان داره از هواداران خودش دعوت به عمل میاره که در تجمعات اعتراضی به نتیجه انتخابات شرکت بکنن و گفته میشه که ترامپ تلاش داره بگه که پیروزی انتخابات از اون سرقت شده. به همین دلیل افراد زیادی دارن با ترامپ تماس میگیرن و ازش میخوان که نتیجه انتخابات رو بپذیره. از جمله دیدم که وکیل جورج بوش با او تماس گرفته، خب همحزبی ترامپ هست، و گفته نتیجه رو بپذیر. همسر ترامپ خودمیانی کرده و ازش خواسته که تن بده به این نتیجه انتخابات. و خبرهایی هم هست که بالاخره اون تا چند روز دیگه سرنوشت خودش و باخت خودش رو در انتخابات میپذیره. یک خبر جالب هم دیدم، من اول فکر کردم شوخیه و طنز، اما دیدم نه، جدی هست و گفته شده که همسر ترامپ هم منتظر هست بعد از پایان مهلت قانونی در واقع ریاست جمهوری ترامپ از اون طلاق بگیره و این درخواست از سالهای اولیه رئیس جمهور شدن ترامپ مطرح بوده، اما چون بانوی اول آمریکا بوده نمیتونسته این کار را انجام بده. یک نقد قول جالب دیدم از وزیر خارجه آلمان که گفته بود با ریاست جمهوری بایدن چیزهای زیادی تغییر نخواهد کرد، در واقع اشاره به تغییر ناپذیر بودن حاکمیت آمریکا، و این رو هم البته گفته بود که مواضع متفاوت آمریکا و اروپا در خصوص ایران باید پایان پیدا بکنه. آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون هم یک توییت جالبی دیشب داشتن درباره اینکه ترامپ رفت و ما و همسایگانمان ماندیم، تکیه به بیگانگان امنیت نمی آورد بلکه امید را برباد می دهد. در همین زمینه هم سخنگوی وزارت خارجه کشورمون صحبت کردن که ما همون سیاست اهمیت همسایگی رو همچنان در دستور کار داریم و با رفت آمد آدم ها تغییری در این زمینه ایجاد نمیشه. اگر وقت هست یک خبر هم از سخنگوی
وزارت خارجه بگم. چند ثانیه خبر آخرتون؟
بله، درباره واکسن کرونا خبرنگاران از آقای خطیب‌زاده سوال پرسیدن که چه اقداماتی و چه قراردادهایی در این زمینه انجام شده، که اعلام کردن که ما برای پرداخت هزینه واکسن مشکلاتی داشتیم که حل شده، اما منتظر هستیم که نتیجه قطعی شرکت‌های واکسن سازی از طرف سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت کشورمون تایید بشه. ما در این زمینه آقای خطیب‌زاده گفت که توافقاتی رو انجام دادیم که به محض قطعی شدن سلامت و صحت و درستی واکسن ما اون قراردادهای انجام شده رو اجرایی خواهیم کرد.
ممنونم از شما. متشکرم خانم شوهری، با شما خداحافظی میکنم. از دانش شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم.